این خیلی وقتا باعث میشه که حالا این تصمیماتی که فرمودید و
عرض کردم
بگیرن.
میخوام بگم این صدای یک دانشمند جوان است، خطاب مسئولان کشور، که خیلی خیلی باید به این قضیه توجه بکنن، هم و غمشون رو بذارن. ما همیشه دم میزنیم از حمایت از جوانان، ولی به وقتش و به جاش باید این کار رو انجام بدیم. نظر دیگه دارید آقای علی آقا، حنان خانم، شما فکر خاصی میکنین یا جناب استاد؟
حمایت باید از این بچه ها همه جانبه باشه، یعنی هم حمایت های مادی در تمامی ابعاد، صرفا حالا این یه هفته‌ای که بچه ها اومدن، حالا چند جا ازشون تقدیر میکنن و یه سری جوایزی بهشون میدن و که البته خیلی خیلی بچه ها شأنشون بیشتر هست، به اندازه یک فوتبالیست، به اندازه یک قهرمان المپیک، بعد بهشون خونه بدن، بهشون ماشین بدن، این حقشونه. و این حمایت باید ادامه دار باشه، یعنی محدود به این یک هفته نشه. تحصیلاتی میخوام بچه‌ها در آینده در راستای پژوهش هاشون، در راستای درسشون، و حمایت های معنوی، حمایت معنوی که به در طول راهشون بهشون نیاز داره.
آقای دکتر، شما، من میتونم بپرسم خودتون در واقع در طی تحصیلتون در دانشگاه چه رشته‌ای خوندید، از کجا شروع کردید؟ و
بله، منم مثل بچه‌ها وقتی که المپیاد دادم، به خاطر همین دغدغه‌ای که داشتم، خب اون فیزیک و نجومی که دوست داشتم رو ادامه ندادم. یک در کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار، و از اون به بعدم اصلا تو فاز ام بی ای و مدیریت و اینا وارد شدم.
اصلا رفتین در یک راه دیگه که فکر کردین شاید بازار کارش بهتر باشه؟
هم بازار کارش بهتر باشه، دیدم علاقه هم دارم، و خب از اون چیزایی که اونجا یاد گرفتم تونستم تا هم تو زندگیم هم برای مدیریت همین سیستم‌های المپیاد و تیم و اینا استفاده بکنم.
آقای نادری، شما چه رشته‌ای فکر می‌کنین در دانشگاه انتخاب کنین و ادامه بدین؟
من احتمالاً رشته‌ای که تو دانشگاه ادامه خواهم داد، رشته مهندسی، رشته محض رو احتمالاً نمی‌رم، حالا به دلیلی که گفتن یا آینده شغلی ندارن یا حالا محدودیت‌ها خاصی دیگه دارن.
که چقدر هم حیفه البته. درست. که واقعا این رشته های محض یه ذره محجور در واقع باقی بمونن، و چون نیاز بهشون زیاد داره. بین مهندسی ها فکر میکنین مثلا کدوم ها بیشتر مورد علاقه توجه؟
بین مهندسی شاید مهندسی برق یا کامپیوتر.
برق یا کامپیوتر. آقای رسول‌زاده چی فکر میکنین، چی ادامه بدین؟
من احتمال خیلی زیاد مهندسی کامپیوتر.
همه کامپیوتری هستیم پس یه جورایی، چون حنان خانم هم گفت احتمالاً کامپیوتر.
من بیشتر برقی ام.
شما برقی؟ خیر، بازار مهندسی برق هم فکر می‌کنین خوب باشه در کشور؟
در حال حاضر نسبت به رشته‌های محض فکرم آره، خب بازار بهتره
نسبت به رشته‌های محض که حتما، ولی در مهندسی ها هم یه زمانی یادم خیلی خیلی سال پیش در عصر حجر که زمان ما بود خیلی طرفدار داشت مهندسی برق اول بود، یه مدتی هم عمران. الان فکر می‌کنم کامپیوتر اول باشه، نه نمیدونم حالا برق کجا این علاقه. به لحاظ علاقمندی بچه‌ها میگم، این اول دومی ها همیشه فکر میکنم که شرایط علاقمندی و شرایط جامعه تعیین میکنه، چون همشون ارزشمندن، همه رشته هم خوب هستن، ولی در زمانهای مختلف بنا به شرایط جامعه فکر میکنم این اول دومی. الان فکر کامپیوتر اوله،
الان در واقع برق هم در کنار کامپیوتر انگار همچنان هست.
من امیدوارم شما بمونید چند سال دیگه، سالهای نه خیلی دور، ما شما را آقای دکتر رسول زاده، آقای دکتر نادری، خانم دکتر خرم‌دشتی عزیز خطاب کنیم و توی همین کشور بهتون ببالیم و افتخار کنیم. یه جای دیگه نباشید که ما بعد بگیم که ای ایرانی فلان جا هست که مثلا فلانه دیدی فلان پستو گرفته یا فلان مقامو داره، ایشون ایرانیه و ما بخوایم اینجوری افتخار کنیم. باز هم تاکید میکنم که خیلی 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 لازم هست که مسئولان ما بیش از پیش به این قضیه توجه کنن. سهام شهریور هست و این به این معنا هست که کمتر از دو هفته تا بازگشای مدارس و دانشگاه‌ها باقی مانده. من از خانم حنانه خرمدشتی پرسیدم که ایشون در چه پایی هستن. ظاهراً پای 11 رو تمام کردم، به پای 12 هم میرم ان شاء الله بعد از اون به دانشگاه. از آقای رسول زاده و آقای نادری نپرسیدم، شما در چه پایی هستین؟ آیا به دانشگاه
من این پای دانشجو میشم، من و آریا فاتح که جاش خالیه.
یعنی شما اول مهریا دانشجویین؟
بله بله.
آخه مبارک باشه.
مرسی.
چقدر جالب شماست خوب. در همون رشته کامپیوتر انتخاب رشته کردید و مشخصه
دیگه این روزا باید انجام بشه.
در کدام دانشگاه؟
شریف.
در دانشگاه. زنده باشین. شما چی جناب آقای نادری؟
منم مثل آقای کشاورزی خانم خرمدشتی یک سال از بقیه دوستان کوچیک‌ترم. درج خب یه سال دیگه فرصت دارم تا با هم وارد دانشگاه شم و احتمالاً خب همین مسیر المپیاد رو ادامه میدم، چون سال بعدم المپیاد در کشور هند برگزار خواهد شد. اینو خدا چی می‌کنه.
بسیاری جناب آقای دکتر به دانشجوها میان و دانشگاه هم باز میشه و شما هم آغاز میکنید. رجب همین المپیاد میتونیم صحبت کنیم؟ ربط داره به این آغاز سال تحصیلی یا نه المپیاد در همه سال برقرار است و برگزار میشه و مسائل مربوط به خودش
بله داره. از مهر ماه دانش آموزای عزیز تو پایه‌های دهم و یازدهم خودشون آماده میکنن برای مرحله اول آزمون المپیاد که در آذر ماه برگزار میشه و کار مهم ما، وظیفه اصلی ما، آماده سازی تیم انتخابیه که از این دوره تابستانه اون 10 نفری که طلا گرفتن از مهر ماه امسال تا اردیبهشت ماه سال آینده تحت آموزش قرار میگیرن و در نهایت سری آزمون گرفته میشه تا تیم ملی بعدی المپیک انتخاب بشه.
پس 10 نفر مشخص هستن الان. رفتم گفتم که بهمن و از بهمن شروع میشه آزمون ها هر ساله.
آزمون ها از بهمن شروع میشده. بهمن
و 10 نفر مشخص شدن الان.
الان از تابستون امسال 10 نفر برای سال بعد این همین روزاست که نتیجه هاشون بیاد، آزمونشون گرفته شد تو تابستون.
بعد دوباره شما با یه گروه جدید آغاز
گروه جدید که البته دو تا عضو تکراری داره علی آقا و سه تا عضو تکراری داره. حالا احتمالاً چون آقای کشاورزی توی المپیاد فیزیک هم امسال شرکت کرد.
خدای من زنده باد. جاشون هم خالیه. بله.
بله آقای کشاورزی، آقای خرمدشتی و آقای نادری سه تا عضو تکراری ما در تیم سال آینده هم شما خواهند.
آقای کشاورزی هم گفتن که همشهری من ایشون شیرازیان، الانم شیراز هستن. حالا دوستانی که نیستن اینجا چه از دو سرپرست ارجمندمون و چه از در واقع بچه‌ها خب بعضی شهرستانن. موضوع خنده رو به ما هم بگین اگر که گفتن یه جای استاد اشتباه کردن.
نه اشتباه که نبود، از قصد میخواستم ببینم شما حواستون نه که بود بچه
که حواستشون بود. استاد همیشه بچه ها رو امتحان میکنم. خیلی خب بریم و برگردیم. رسیدیم به بخش جذاب بازی با سرکار خانم نیلوفر نوحی که نمیدونم چه بلایی میخواد امشب به سر ما در اولین شب کوی دانشگاه بیاد. خانم نوحی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های عزیزتون. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و خیلی از دیدن دوستان افتخار آفرین ایران عزیزمون هم خوشحالم. امشب من خیلی حقیقت سخت نمیخوام بگیرم.
سر به سرمون امشب خیلی نمیخوایم،
چون به هر حال ابتدای برنامه هستش. خیلی امشب سخت شروع نمیکنیم ولی در شبهای آینده
من همیشه اینجا هستم. فکر منو بکنین امشب سخت بگیریم. اینا دانشمندان همشون
که به هر حال دوستان نجوم بیشتر ما در خدمت توزیع ادبیات میخوایم خیلی بازی برگزار.
چیه قصه داستان، از چه قراره؟
اول اینکه بازی ها رو آقای دکتر پور عباسی طراحی کردن. این بازی که امشب قرار با هم داشته باشیم رو ایشون طراحی کردن. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و متخصص علوم اعصاب. خب بازی که طراحی شده در واقع
بگید روی... ما حساب نداریم.
خب روی عملکردهای شناختی میتونه تاثیر داشته باشه که حالا انتها صحبت‌های شما میشنویم.
آه یه بخشی دارن که ما اولین رو میشنویم آشنا بشیم.
ابتدای برنامه ابتدای آیتم توضیح خواهند داد. اسم بازی بازی میخ بیخ هست.
میخ بیخ؟
میخ بیخ. اسم غلط اندازی داره ولی به اندازه اسمش سخت نیست.
خیلی خوب.
به این شکل هستش که من ابتدای کلمه رو خدمت شما میگم.
بله.
بعد به ترتیب شروع میکنیم کلماتی که هم قافیه و حتی حالا لحاظ هماهنگی شبیه
صحیح.
اون کلمه هستن رو باید بگیم. هر کسی که دیگه نتونه کلمه دیگه ای رو بگه اون فرد از جریان ما حذف میشه.
سختم هست.
ما قد ادامه میدیم تا یک نفر بمونه و من که گردانندم طبیعتا برنده نمیشم.
جایزش چیه خانم نوری؟
جایزش هستش که به عنوان برنده میخ بیخ اعلام
مدال میخ بیخ بهمون میدن. خیلی هم خوبه. خب پس ما بشنویم الان این بخش رو یا زوده؟
انتهای
فکر کنم
میگن اول ما بازی رو میکنیم و برنده رو اعلام میکنیم.
اول میخ بیخ باید انجام بدیم.
بله بله.
خیلی خب شروع کنیم ببینیم به کجا میرسیم.
من حالا مثالم بزنم که مثلا میگیم
میخ بیخ دیگه.
میخ بیخ یا مثلا نجوم علوم مثلا رسوم اینا، یعنی لازم نیست حتما کلمات کاملا مثلا برای میخ میتونیم آویخت رو هم بگیم چون از لحاظ آهنگی هم
شبیه هم هست.
بله.
خیلی خب بسیار عالی.
با کلمه شروع بکنیم. مثل کلمه
اول بگین چجوری قرار به شرخ از کدوم طرف؟
از کم سن و سال تری شروع
کنیم.
معمولا بازی های فکری از سن کدوم کم سن و سال تری؟
آخه کم سن و سال شروع کنیم بذار قاطی نمیشه؟ میخواین از یه طرف
بشه؟ به نظرم خانم ها مقدم.
خانم ها مقدم. خب منم خانم هم
خانم.
میگم یه جوری باشه که نزد به هم نخوره دیگه، یه ذره سختمون نشه.
بله.
پس اینجوری به چرخه.
باش.
خیلی.
از کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم
کار شروع میکنی.
کار با.
خیلی آسونه به نظرم. زیاد کلمه هست.
آر.
آر. نار.
خانم
نه دیگه نه من دارم تکرار میکنم. من گفتم بار آر نار یار گفتین شما
یار
تار
تار
دار
همون نار شما رو من تقلب برمیدارم ازش. آره
نار
آر
زار
زار
بار
پار
پار معنیش چی میشه؟
پار از پاره میاد پاره تنم پار.
به نظرم که قبول نکنید.
نه
خب شما رو ما از دست دادید.
خب من میخوام بگم خار
خار
تار
چی؟
تار
تارو
گفتن سار بله میشه
شار
شار
شار در ما در اصطلاح نجومی شار
در اون دیگه نمیتونیم حرف بزنیم
دیگه اگه نباشم ما مجبوریم بپذیریم.
خانم هننه
خار رو گفتی؟
بله ولی من یه خار دیگه هم میخوام بگم.
خار به معنای
بله دو تا معنی داره میتونیم بگم یه دونه خار مثل گل و خاره یه دونه هم خار به معنای در واقع حقیر. حالا خودم موندم توش. جار
جار
جار شال
شال میتونیم قبول
کنیم ریش باید باشه دیگه
دیگه یه ری باید
جاز
یه دونه ری داره
خب قبلش باید الف باشه نمیشه.
5 4 3 2 1 شما متاسفانه حذف شدید
آقای دکتر.
بهار
بهار
کرار
بعده
مار
مار بعده میشه نگفتن
هوار
هوار
تکرار
دستار
دستار
زنهار
سوار
قرار
یار
گفتن
یار گفتن
شرار
شرار
دو بار
قشنگ بود
دیگه تموم شد دیگه بازی لوپ بدایت
هزار بار رفت من همینجا این راه رو بعد ببرم نهار سه بار چهار اینو نمیدونم.
آها ایشون پس
فقط دو بار قبول یه بار و سه بار و چهار اینا رو دیگه نداریم.
خب من نهار
نهار
کردار
گفتار
افکار
استغفار
استغفار دیگه یه ذره خیلی داره
من میخوام بازی قشنگش بکنم.
استغفار قبول میکنم
اقرار
اقرار
اصرار ما اگر انقدر باهوش بودیم که تو ساعت 11 شب این طول کشی چیکار کنیم
اون وقتی که مجبوریم سه تا مدال تقدیم کنیم صدا مدال میگیریم
بعد تا کی این ادامه پیدا میکنه ساعت داره خانم مددی برای من یه کنداکتور نوشتم بذاریم ببینم تا چه ساعتی ما میتونیم بریم 37 تا 49 وقت داریم
هنوز 4 دقیقه من حواسم هست که در زمان میخوریم
وقت نداریم. نه نه واقعا میخواستم بدونم خب تا کی ادامه پیدا میتونه بکنه
دیگه آخراشه فکر کنم.
خب اصرار رو پذیرفتین از من؟
اصرار رو بله شما
سزار
سالاد
سزار
اجبار
بله سزار.
من از بازی ببخشم بیرون موندم. پندار رو گفتیم
خیر
پندار
اضطرار
انتظار
حالا اضطراب نمیتونیم بیاریمشون تو
نه الف و رش مهمه
الف و رش مهمه انتحار
کاری که من الان باید کلماتی داره کشف میشه که خود آقای فردوسی رو میدونم کشف بگه
استکبار
افتخار
من اینجا یه آره تبادل اطلاعات دارم مشاهده میکنم
روح داریم افتخار
من میخوام بسوزم الان آره در طولانی میشه چون خیلی
5 4 3 2 1 دیگه رقابت استاد شاگردی شد
آره تنگا تنگ بشه
هزار
اختیار
انزجار
2000
اعداد
5 4
گرفتار
3
عالی خانم نوحی
جانم
میگم که خیلی خب دوستان باهوشن همجوری ادامه بدن استاد که اصلا ذهنشون داره مثل ساعت عالی کار میکنه. بازی جذابی بود به هر حال من فکر میکنم که دوستان میتونن توی خونه هم این بازی رو انجام بدن. فکر میکنم الان میتونیم ما اون بخش رو بشنویم اگر اجازه بدین. حالا برنده این بخش هم بشن استاد و خانم خرمدشتی.
بله میشه خیلی
شما برنده مسابقه میخ شدید. بهتون تبریک.
البته که کار گروهی بود و 4 نفر بازی کردن.
زنده باد. ما صحبت‌های در واقع کارشناس محترم رو هم بشنویم راجع به این بازی که ببینیم حالا چی گفتن. اگر فرصتی شد باز راجع بهش صحبت می‌کنیم.
به نام خدا. سلام، من دکتر پورعباسی هستم، پزشک و متخصص علوم اعصاب. خب اما ممکنه که براتون سوال بشه این بازی یا میخ بازی کدوم کارکرد شناختی رو فعال میکنه. خیلی سوال خوبیه. ببینید، یکی از مهمترین کارکردهای شناختی ما، خب میدونید، کارکردهای مرتبط با زبانه. زبان برخلاف آنچه که حالا ممکنه تصور بشه که صرفاً یه کار ساده‌ای به ذهن میاد که مثلا برای ارتباط 2 یا چند نفر هست، کارکردهای بسیار بسیار وسیع‌تری رو داره. کارکردهای زبان بخش عمده‌ای از ساختارهای عصب شناختی و مغز رو درگیر می‌کنه. بنابراین هر چقدر که ما بتوانیم کارکردهای زبانی رو تقویت بکنیم، عملاً کمک کردیم به این که ساختارهای عصب شناختی و مناطق مختلف مغزی تقویت بشن و پرورش پیدا کنن و عملاً شبکه‌های عصبی گسترده تر بشن. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که در زبان مطرحه و به توسعه و گسترش شبکه‌های عصبی کمک می‌کنه، در واقع یافتن و عملاً به کار بردن کلمات هم‌آوا و هم‌قافی است. ببینید، همونطور که یک شاعر در واقع کلمات رو کنار هم میچینه و از هم‌آوایی اونها استفاده میکنه برای اینکه یک وزنی رو در یک نوشتار یا در یک گفتار ایجاد بکنه و در نهایت به قافیه و ردیف میرسه، خب این در واقع یک مهارت زبانی و مهارت عصب شناختی بسیار بسیار مهم و اثرگذار. بازی میخ عملاً داره این مهارت رو در بازیکنان تقویت میکنه. اینکه شما فکر کنید شبکه‌های عصبیتون رو به کار بندازید، با شنیدن هر واژه دنبال واژگان هم‌آوا و هم‌قافیه باشید، در فعالسازی شبکه‌های عصبی شما به شدت نقش داره. جالبه براتون بگم که هر چقدر شما این کار کرد و این مهارت شناختی رو در خودتون تقویت بکنید، عملاً یک مقابله جدی با بروز زود هنگام بیماری های مثل دمانس در خودتون کردید. و جالبه باز اینو هم عرض کنم خدمت شما که از اولین مهارت های شناختی که در دمانس و بیماری هایی مثل آلزایمر دوچار آسیب میشه در واقع کارکردهای شناختی زبانه و توی زبان هم اتفاقا یکی از مهمترین ها همین در واقع یافتن و کار بردن واژگان هم‌آوا و همقافی است. عملا ما با این بازی داریم این مهارت رو تقویت میکنیم و عملا مراقبت کننده از مغز شما در برابر آسیب‌های جدی در دوره‌های آخر میانسالی و سالمندی است. در کودکان همین بازی خیلی خیلی کمک کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه در سن کودکی، البته کودکان حدود سن دبستان رو عرض میکنم، وقتی که با این بازی دنبال کلمات هم‌آوا میگردن، عملا دارن گستره واژگان رو در مغز خودشون توسعه میدن و این بازی کمک میکنه به تکامل زبان در دوره کودکی. توی جمع‌های خانوادگی، تو جمع‌های دوستان، یه وقتایی بالاخره دور همی‌ها، این بازی یک بازی شناختی و بازی پرورش مغز بسیار اثر بخشه و میتونید با این روش در کنار اینکه اون هیجان یک بازی رو تجربه می‌کنید، عملاً به مغزتون این فرصت رو بدید که با یافتن کلمات هم‌آوا و هم‌قافیه بتونه خودش رو تقویت کنه، ساختارهای عصبی متناظر در واقع پرورش پیدا کنن و انشالله مغز شما یک مغز سالمی در تمام طول عمرتون باشه.
خب ما صحبت‌های کامل و جامع جناب آقای دکتر پورعباسی رو هم شنیدیم و متوجه شدیم که چنین بازی‌هایی چقدر میتونه در ساختارهای عصب شناسی در مناطق مختلف مغزی مؤثر باشه و کمک بکنه به مهارت‌های مختلف مغزی از جمله تقویت مهارت زبانی. خیلی متشکرم خانم نیلوفر نوحی نازنین از راه اندازی این بازی و هدایت کردنش و حضورتون امشب در کوی دانشگاه.
خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون بودم.
سپاسگزارم
که بازم روی ماهتون رو ببینم.
زنده باشید، منتظرتون هستیم در برنامه‌های آینده. بهتون شب بخیر میگم. یک سوالی رو وانیا مطرح کرد که همون موقع که سوالش رو مطرح کرد جناب آقای دکتر موسوی گفتن که من جواب بدم سوالو. گفتم آقای دکتر بذارین مطرح شه، بذارین مردم فکر کنن، بذارین سر تهنشین بشه. اما الان میخوام ازشون خواهش کنم که در واقع همون جوابی که اون لحظه داشتن که من اصلا که خودم نمیدونم چی هست رو به ما بگن که پاسخ این سوال چی بوده که پرسیدن که آیا تا به حال کسی از لبه فضا سقوط کرده یا نه.
بله این لبه فضا عبارت جالبیه. حالا ما میدونیم جو زمین رفته رفته رقیق میشه و یه نقطه‌ای نیستش که بریم لبه فضا، اما نقطه‌ای بوده که انسان نمیتونسته با لباس عادی بره، حتما با لباس فضا نوردی، لباس متعادل کننده فشار و محافظت دما انسان میرفته تو اون ارتفاع. آقای فلیکس بامگارتنر، حالا سال شدم نمیاد، شاید 6 7 سال پیش، از ارتفاع حدود 40 کیلومتری، جایی که میتونسته از اونجا انحنای زمین رو ببینه و یه ذره تاریک شدن آسمون رو به خاطر رقیق شدن جو ببینه، این پرش رو انجام میده و
وای همونی که خودش از اون بالایی های پرت میکنه. بله، پایین. بله. همه نشسته بودن، یه گروه عظیمی با هیجان نگاه میکردن و وقتی اومد پایین همه خوش
دقیقا خیلی و این رکورد چکنی بیشترین ارتفاع پرش بوده که
حتی شجاعتی هم
یه مدتی همون وسط اصلا مثل که بیهوش میشه به خاطر سرعت چرخش زیاد و دوباره ریکاوری میشه و این فرود.
الان دقیقاً یادم افتاد فیلمش رو نگاه کردم، فکر کنم اتفاق در اتریش افتاده بود.
این
یا اون اتریشی بود یا اتفاقه
فلیکس بامگارتنر اتریشی بود. آره
ولی اون در واقع آدمایی که جمع شده بودن نمیدونم در کدام پایگاه و در کدام کشور بودن، ولی یادم یه گروه زیادی بودن که همه پشت دستگاه نشسته بودن و رصد می‌کردن در واقع این سقوط رو.
فضا نوردی به بالا میره به محفظش و درش باز میشه وای میسه،
اصلا یه چیز عجیبی بود. من می‌خوام خواهش کنم از دوستان که پاسخ وانیا رو هم پخش کنن ما بشن بشنویم، ولی به غیر از اون حالا این پاسخ رو که شنیدین جستجو هم بکنید، این فیلم رو تماشا کنید. من اتفاقا به تازگی دیدم و خیلی جذاب بود.
یکی از معروف‌ترین افرادی که از فضا سقوط کرده فیلیکس بامگارتنره. او اولی کسی بود که با ثبت 3 رکورد جهانی سقوط آزاد تونست دیوار صوتی رو بشکنه. این اولین باری بود که دیوار صوتی توسط یک انسان شکسته میشه. او در تاریخ 14 اکتبر 2012 از ارتفاع حدود 39,000 متر با سرعتی بیش از 1180 کیلومتر در ساعت به زمین رسید. این پرش نه تنها یک دستاورد بزرگ در زمینه ورزش‌های ماجراجویانه بود، بلکه به دانشمندان کمک کرد تا اطلاعات بیشتری درباره تأثیرات سقوط آزاد بر بدن انسان به دست بیارند.
ممنونم هم از بنیه نازنین هم از جناب آقای دکتر موسوی. واقعا ازتون درخواست میکنم که این فیلم رو تماشا کنین، بسیار جذاب و هیجان انگیز هست. اما در دقایق پایانی برنامه میخوام حضور مهمانان ارجمند امشبمون عرض کنم که بضاعت ما در رادیو بسیار بسیار اندک هست، ما رو باید ببخشید. به جز یک کاغذ نوشته که به یادگار از اینجا میبریم چیزی نداریم که تقدیم حضورتون کنیم. اما میخوام در واقع پیام مقام معظم رهبری رو که ابتدای این لوح نوشتن رو خدمت شما بخونم، که ایشون فرمودن: به جوانان و انگیزه جوانی اعتماد کامل دارم و شما را ثروت عظیمی میدانم که ارزش آن بالاتر از مدال‌های افتخار آفرین شماست. سپاسگزارم از حضور مهمانان ارجمندم، جناب آقای دکتر سید امیر حسین موسوی، حنان خانم خرمدشتی، آقای آروین رسول‌زاده و آقای علی نادری لردجانی و همینطور همه شما عزیزان که امشب کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید. شب بسیار خوبی داشته باشید و بدرود.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
جانند و دل در پی راستی، گریزنده اند از کشی کاستی. پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
شبتون بخیر و به آرامش مخاطبان محترم رادیو تهران صدای پایتخت. ساعت 22:59 است. لطفاً همراه ما باشید و بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه مدرسه علوی رو بشنوید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش‌های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیستی؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟